به نام خداوند جان و خرد. دوستان و همراهان گرامی، سلام و درود ما را از ایران، سرزمین نجیب زادگان بپذیرید. در برنامه امروز گنج شایگان قصد داریم با شما عزیزان از مهمترین رشته ها و علوم دانشگاهی در ایران باستان سخن بگوییم. پس از شما دعوت میکنیم تا انتهای این برنامه با ما همراه باشید. در برنامه امروز فهرستوار به نمونه‌های معتبر دانشگاهی که در ایران باستان مرسوم بود اشاره می‌نماییم. جایگاه علوم و معارف در بین ایرانیان در حدی بود که بر سردر دانشگاه گندی شاپور این جمله نقش بسته بود: دانش و فضیلت برتر از بازو و شمشیر است. بر اساس این جمله در روزگار باستان شاهد تقسیم بندی علوم هستیم، به طوری که معارف و دانش‌های آن روزگار در دو شاخه نظری و کاربردی نمود پیدا می‌کرد. جمله بسیار زیبایی سردر گندی شاپور، دانشگاه گندی شاپور نوشته شده بود: دانش و فضیلت برتر از بازو و شمشیره. ضمن سلام خدمت شما آقای تهران، من خواهش میکنم در مورد جایگاه علم و دانش در روزگار باستان و ارتباط آموزش با نهادهای آموزشی صحبت کنید.
متشکرم. بنده سلام عرض ادب دارم خدمت شما عزیزان شنونده. در رابطه با جایگاه آموزشی و نهادهای آموزشی در دوران باستان باید به چند مورد اساسی اشاره داشته باشیم. اولا هدف تأسیس این نهادهای آموزشی در روزگار باستان به چی بوده و چه هدفی رو دنبال می‌کرده. در رابطه با این پرسشی که مطرح شد، باید به بحث نیاز دربار ایران و حاکمیت ایران، چه در زمینه حکومت هخامنشیان باشه یا اشکانی یا ساسانی، به وجود افرادی بود که بتونن امپراتوری وسیعی که هر کدوم از اینها به جز هخامنشیان 5 قرن حاکمیت دارن، این مسئله و این گستردگی جامعه ایران اون زمان رو اداره بکنن. بنابراین در این زمینه نهادهای آموزشی کارکرد اساسی خودشون رو ارائه میکنن به این نحو که افرادی رو در امور کشورداری و تشکیلات اداری تربیت میکنن، بدین نحو که در بحث قوانین و حقوق، بحث دادرسی و تربیت دادرسان مهمترین مسئله هستش که ایرانی ها در بعد آموزشی بهش میپردازن و ریشه و اساسش هم برمیگرده باز به دوره کوروش و داریوش که مجموعه قوانین ملل مختلف جمع‌آوری شد و یک قانون ثابت و متقن و مشخصی ارائه گردید. در همین زمینه در بعد تربیت های اخلاقی و آموزش های اخلاقی میبینیم که هیربدستان ها نقش عمده را ایفا میکنند و به عنوان جایگاه آموزشی هستند که کودکان ایرانی و نوجوانان ایرانی رو آماده جامعه پذیری میکنند و ارتباط جدیدتری و مشخصتری هم با اخلاق دین و هم با جامعه برقرار میکنند. در بعد وسیع‌تر بحث نامنگاری ها و ارتباطات بین ایالت ها، ولایت ها یا ساتراپ نشین هایی هستش که ایجاد میشه و در این زمینه نقش اساسی رو دبیران ایفا میکنن که این دبیران در بعد مالیاتگیری و آمارگری نقش اساسی رو بر عهده دارن و این هم باز برمیگرده به نحوه آموزش ایرانی ها در دوران گذشته. از همین و مهمتر بحث آمارگری و حساب نگرش بتونن برنامه های بعدی خودشونو عرضه بکنم.
اینا همه از ابداعات خود ایرانی ها بود، مثلا علم آمار
بخش عمدش. بله ببینین، از ابداعات ایرانی ها هست در بحث گستردگی و اداره سرزمین ها، و یعنی بحث آمارگری و حسابرسی رو ما در تمدن سومر و بابل هم داریم، اما در قالب یک دولت شهر هستش.
درست.
و یک محدودیتی برای خودش داره، اما در حیطه خیلی گسترده تری مثل امپراتوری هخامنشی، اشکانی یا ساسانی، این بحث آمارگری یک قالب گسترده تری به خودش میبینید، مخصوصا در زمان انوشیروان که 4 منطقه در
تکمیلش میکنن
و گستردهش میکنن، به طوری که حتی زمانی که اعراب به ایران حمله میکنن تا سال 70 هجری تمامی بحث آمارگری و بحث مالیاتگیری عرب ها به خط و زبان پهلوی هستش که بعدها باز خود ایرانی ها این ترجمه رو انجام میدن و این برگردان صورت میگیره. در بعد دیگه بحث پزشکی هستش که باز پزشکی یکی از نهادهایی هستش که به کلیت جامعه و سلامت کلیه جامعه برمیگرده، و این هم یکی از نهادهایی هستش که در کلیت جامعه بهش پرداخته میشه و افرادی رو تربیت میکنن تا بتونن سلامت رو به جامعه برگردان یا سلامت عمده جامعه رو حفظ بکنن. این موارد بود که خدمت شما عرض
کردم. اینا همه در دانشگاه گوندی شاپور صورت می گرفت.
بخش عمدش بله در دانشگاه گوندی شاپور صورت می گرفت، و حتی جایگاه علمی گوندی شاپور در حدی هستش که در زمان حاکمیت ساسانی، خصوصا در زمان انوشیروان، بسیاری از ملل بخش عمده ای از مسائل علمی و مأخذ علمیشون رو وابسته به دانشگاه گوندی شاپور می دونن. به دلیل اینکه کتابخونه بسیار غنی داره که بیش از 300,000 جلد کتاب در این مجموعه نگهداری میشه، و حتی منطقه مثل ارجان وجود داره که به کار ترجمه کتابهای فلسفی و پزشکی میپرداختن و هزینش رو دولت و بازرگانان و تجار میپرداختن.
خیلی متشکرم آقای تهران.
سپاسگزارم.
دانش نظری برای نخستین بار در قالب متن‌های دینی جلوه‌گر شد و اوستا نخستین اثر ادبی و گاتها نخستین منظومه ایرانی با اشعار غنایی مانده از گذشته است. شاعران، مداحان، نوازندگان، موسیقیدانان و خنیاگران نیز در حکومت ساسانی از منزلت و شأن بالایی برخوردار بودند و جزء حقوق بگیران و کارکنان به حساب می آمدند. اینان حتی در دوره تسلط یونانیان در راه حفظ ارزش‌های ایرانی کوشا بودند. به ویژه خنیاگران با استفاده از ادبیات شفاهی نقش بسیار ارزنده‌ای در دوره تسلط یونانیان ایفا کردند و فرهنگ ایرانی اصالت خود را حفظ نمود.
به گذشتگان پشت نخواهیم کرد و از تجاربشان کمک خواهیم خواست. گذشتگان ما دوست دارند ما در آرامش و صلح زندگی کنیم.
سلام زندگی.
پدر بزرگ مهربونم.
بله،
ما کجای نگاه دوره خودمون هستیم؟
ما در کشور روسیه هستیم، در کنار موزه آرمیتاژ.
روسیه؟ یعنی با تونل زمان کمتر از چند دقیقه رسیدیم اینجا؟
بله، ولی ایمان چطوره بریم توی موزه؟
دیگه پدر بزرگ موافقم.
خیلی خوب، خیلی خوب پسرم، اون فرش پاژلیکه.
چقدر قشنگه، از کجا آوردن؟
از ترکمنستان ایران.
نقشوشو ببین، خیلی جالبه.
آره جالبه بدونی پاژلیک نقشی در یک فرش.
چقدر بازدید کننده دارم پدر بزرگ.
این فرش در زمان هخامنشیان بافته شده. کلن فرش ایران متعلق به 2500 سال پیشه. پاژلیک نام منطقه و یا شهری بوده در ترکمنستان. این فرش رو باستانشناسان از زیر انبوه یک بر پیدا کردن. ایمان
راست میگی؟
بله بله بله.
این با پشم درست شده؟
بله آفرید آبادی کلا، با پشم و نخهای رنگا و نگاه کن چقدر زیباش. با اینکه 2500 سال ازش گذشته.
راست میگین 2500 سال خیلی. بعد تازه میگین که از زیر برف هم پیداش کردن.
بله بله،
خیلی برام جالب بود. دیگه چی در موردش میدونیم پدر بزرگ؟
دیگه همین، باید بگم که فرش ایران با این حساب 2500 سال قدمت داده.
اینطور بازدید کننده ها دارن بیشتر و بیشتر میشن. برای اونام خیلی جالبه.
ولی دیگه وقت رفتنه برای ما، چون دیگه داره شلوغ بلوغ میشه. تو هم فرش پاژلیکو دیدی؟
ولی دوست داشتم فرشو بیشتر میدیدم پدر بزرگ.
ولی باید بریم دیگه.
آره تونل زمانم منتظرمونه، باید بریم پدر بزرگ.
یه بار دیگه، چون دوست داری اینجا بیای، خودمون به اینجا میاییم و همه جای موزه رو میبینیم. آماده حالا یا نه؟
بله آماده. آمادم.
ما هرگز به گذشتگان پشت نخواهیم کرد و از تجربهشان کمک خواهیم خواست. گذشتگانمان دوست دارند ما در آرامش و صلح زندگی کنیم.
یکی از شاخه های علوم نظری در روزگار باستان وقایع نگاری بود، به طوری که در عصر هخامنشیان آرشیو بسیار غنی در کتابخانه های ایران عصر هخامنشی ایجاد شده بود و اهمیت وقایع نگاری را در آن روزگار نشان می داد. طبق نظر هرودوت، ایرانیان نخستین ملتی بودند که در این بخش یعنی وقایع نگاری به ثبت و نگهداری گزارش ها همت گماشتند. کتیبه های بجا مانده از روزگار باستان گواه دیگری بر اهمیت وقایع نگاری است. بزرگترین کتیبه جهان در حال حاضر متعلق به ایران دوره هخامنشی است که با عنوان کتیبه بیستون می‌شناسیم. کودکان و نوجوانان ایرانی در دوران تحصیلات مقدماتی ملزم به فراگیری وقایع مهم ایران بودند و با حافظه قوی خود رویدادهای روزگار باستان را حفظ می‌کردند و در ادامه رویدادها را می‌نگاشتند. آقای تهرانمند، همونطور که گفته شد در روزگار باستان خیلی به وقایع نگاری اهمیت میدادن، به طوری که حتی کودکان و نوجوانان حتما در دوران تحصیلیشون ملزم به فراگیری وقایع مهم ایران بودن. واقعا وقایع نگاری و تاریخ نگاری در ایران از چه زمانی و چه جایگاهی برخوردار بوده؟
بله، متشکرم. در رابطه با بحث وقایع نگاری در ایران، یکی از آموزه‌هایی که در ایران وجود داشت در شاخه نظری به جز شاخه کاربردی، بحث وقایع نگاری و تاریخ نگاری بود.
صحیح.
ایرانی‌ها به بحث تاریخ نگاری از این منظر نگاه می‌کردند که بُعد اخلاقی و بُعد دینی و بُعد اسطوره‌ای همواره جزء ادبیات شفاهیشون بود و
صحیح.
بنابراین برای اینکه بتونن این رویدادها و حوادثی که شاخصه و فلسفه وجودی ایرانی‌ها رو به اثبات می‌رسونه حفظش بکنن، به تاریخ نگاری و وقایع نگاری رو آوردن.
بله.
البته سابقه و پیشینه وقایع نگاری و تاریخ نگاری در ایران قبل از ورود آریایی‌ها به ایلامی‌ها برمی‌گرده. ایلامی‌هایی که در جنوب غرب ایران حاکمیت ایجاد کردن و یک امپراتوری نسبتاً کوچکتری نسبت به هخامنشیان ایجاد کردن و در زمان حاکمیت خودشون، خصوصا در زمان اینشوشیناک، میبینیم که بخش عمده ای از اطلاعات و اخبار اون روزگار رو آرشیو میکنن، اون هم روی لوح‌های گلی و آجرهای پخته شده که حتی برخی از این آجرها و کتیبه ها رو روی معابد خودشون استفاده میکنن که نمونه مستند ما بحث چهارزمیل در منطقه خوزستان هستش.
صحیح.
اما در دوره هخامنشیان بحث آرشیو و آمارگری یکی از مسائلی هستش که ایرانی ها بهش خیلی اهمیت میدادن و اسناد ما و گفته های ما برمیگرده به وجود کتابخانه های مفصل و بزرگی در شهر یا در مجموعه تخت جمشید یا گنج شایگان و مواردی از این دست که اطلاعات و اخبار و رویدادهای مهمی که وابسته به شاهان و سلاطین ایران و حتی جامعه ایران بود در این مجموعه جمع‌آوری می‌شد که بر اساس گفتاری که از دوران‌های گذشته باقی مونده در زمان حمله اسکندر به ایران بخش عمده‌ای از این متون ما دچار حریق شد و بخش عمده‌اش هم به یونان منتقل شد که افکار و عقاید ما در رابطه با حکمت و فلسفه هم به یونان منتقل میشه. اما در زمینه وقایع نگاری بعدها می‌بینیم که ایرانی‌ها حتی این مسئله رو به یک ابداع و اختراع هم تبدیل میکنن، یعنی کتیبه های بسیار بزرگی رو در رابطه با وقایع و رویدادهای مهم ایران حک میکنن، حجاری میکنن و نمونه بارز اون گنجنامه در همدان هست، نمونه بارز اون کتیبه بیستون هست، یا اگه به نقش رستم هم مراجعه داشته باشی کاملا این مسائل در دورانهای مختلف تاریخ ایران مشهود هستش. بنابراین در کلیت جریان در مجموعه آموزش‌های ایرانی‌ها کودک ایرانی چه در قالب هیربتستان‌ها چه در آموزشگاه‌های وابسته به حاکمیت‌ها ملزم بود که وقایع مختلف رو فرا بگیره. البته بحث خونیاگران هم، خونیاگران حرفه‌ای و خونیاگران غیر حرفه‌ای هم در این مسئله نقش اساسی داشتن، با روایت‌هایی که نقل می‌کردن اقبال عمومی کودکان رو به این مسئله و بحث تاریخ نگاری جلب می‌کردن و نکته جالب این هستش که نوع بیان اینها که با موسیقی هم همراه بود منجر به قدرتمندی حافظه ایرانی ها در طول زمان می شد و به این واسطه نسل به نسل رویدادها و وقایع ایران به نسل های بعد منتقل می شد. این هم یکی از ابتکارات ایرانی ها و یکی از آموزه های ایرانی ها در امر تاریخ نگاری بود.
این امر انتقال هم پیدا کرد به کشورهای دیگه، جاهای مثل روم، یونان، اثر خونیاگری،
بحث خونیاگری،
وقایع نگاری.
ما در دوره ساسانیان بحث خدای نامک رو داریم که مجموعه رویدادها و رخدادهای ایرانی ها ثبت و ضبط میشه.
بله.
و بعدها تأثیرش رو در دوره اسلامی هم میگذاره، یعنی بحث تاریخ نگاری هایی که بعدها سیرالملوک ها و رویدادهای مختلف رو که تنبیه الاشراف و دیگران توی مجموعه وارد میشن کاملا زمینه و اساسش از خدای نامک میگه. شاهنامه هم باز نمونه بارزی از همین جریان هستش که تأثیراتش از دوره ساسانیان میگیره. البته در زمان ساسانیان بخش عمده‌ای از تورفان چین هم تحت تأثیر نوع وقایع نگاری و اندیشه‌های خودمانی قرار میگیره.
خیلی متشکرم به خاطر توضیحاتتون، همچنین به خاطر حضورتون در برنامه گنج شایگان.
سپاسگزارم.
Thank you.
ایجاد فرهنگستان و توسعه آن هم جزء افتخارات علمی ایرانیان محسوب می شود. ایجاد فرهنگستان نخستین بار بر عهده حکیم و فرزانه‌ای به نام زاب بود. اشعاری هم به زبان پهلوی به نام اندرز و در آمدن شاه بهرام ورجاوند به دست آمده. برخی مدعی‌اند که ترجمه ایلیاد اثر حماسی شاعر یونانی نیز در خزانه کتاب‌های فارسیان موجود بود. خدای نامک بزرگترین اثر تاریخی دوران انوشیروان را موبدان نگهداری می‌کردند تا اینکه به دست فردوسی رسید. فردوسی این اثر را پایه و اساس شاهنامه قرار داد، زیرا موبد شهر شاپور آن کتاب را از پهلوی به عربی برگرداند. ترجمه خدای نامک عصر ساسانی را سیرالملوک نام نهادند. از اشعار شاهنامه برمی آید که ترجمه شاهنامه از پهلوی به پارسی را همسر فردوسی انجام داده بود. همین امر بیانگر تحصیلات دختران ایران زمین در رابطه با علوم نظری است. امر ترجمه در باب علوم نظری در حدی بود که برخی از دانشمندان ایرانی روزگار باستان سفرهای اکتشافی و علمی را به برخی سرزمین‌های مجاور ایران داشتند. یکی از این دانشمندان معروف ایرانی برزویه طبیب است. برزویه طبیب ترجمه متن سانسکریتی کلیله و دمنه به زبان پهلوی است. سپس این کتاب را روزبه معروف به عبدالله ابن مقفع از پهلوی به عربی ترجمه کرد. پندنامه بزرگ مهر از جمله کتاب‌هایی بود که حتی در ادبیات پس از اسلام نیز اثر زیادی در ادبیات گذاشت. کودکان ایرانی از متن‌های درسی همچون یادگار زریران و افسانه درخت آسوریک بهره می‌بردند و در روزگار باستان متن‌های ذکر شده به عنوان مواد درسی از طریق آموزگاران به کودکان آموزش داده می‌شد. در مراحل بعد کودکان ایرانی با متن‌های اندرزی نیز آشنا می‌شدند و در فن بیان از متن‌های اندرزی بهره می‌بردند. تا دیگر برنامه، درود و بدرود.
مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قدس سره با همکاری مراکز حوزوی و دانشگاهی داخلی و خارجی برگزار می کند. همایش بین المللی علوم انسانی اسلامی در اندیشه علامه محمد تقی مصباح یزدی رضوان الله تعالی علیه. زمان برگزاری 25 و 26 خرداد ماه 1402. مکان قم، بلوار جمهوری اسلامی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قدس سره. دبیرخانه همایش بین المللی علوم انسانی اسلامی در اندیشه علامه محمد تقی مصباح یزدی رضوان الله علیه.
واژه به واژه گرم یک صداییم، تا فتح دلهای شما میاییم. ما با قناری یا هم آوازهیم، مثل ترابط صدا تازهیم. وقتش باقی از صدا بسازیم، به سوی دشت عاشقی بتازیم. پر از شکوفه ایم برای ایران، همه با یک صدا، صدای ایران. صدا 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 صدای ایران، رادیو ایران.
از اینکه همراه رادیو ایران هستید صمیمانه قدردانی میکنیم. در انتهای شب عنوان برنامه ایست که همکنون میشنویم.
گرچه تفسیر زبان روشنگر است، لیک عشق بی زبان روشنتر است. چون قلم اندر نوشتن میشتافت، چون به عشق آمد قلم بر خود شکافت. چون سخن در وصف این حالت رسید، هم قلم بشکست و هم کاغذ دارید. عاشقی پیداست از زاری دل، نیست بیماری چو بیماری دل. علت عاشق ز علتها جداست، عشق استرلاب اسرار خداست. هر که را جامه ز عشقی چاک شد، او ز هرس و عیب کلی پاک شد. شاد باش ای عشق خوش سودای ما، ای طبیب جمله علتهای ما.